بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساقة وفي كل الساقة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وقينا حتى تسكنه أرزك توقا وتمتعه فيها طويلا بساعة نوراني امام صلوات الله وسلامه عليه وروحي وارواح العالمين له الفداء تقدم بكن صلوات بر محمد آل محمد دیروز بحثمون رسید به اینجا که ظهور سه جلوه و سه ظل داره اقلن، یکی ظهور خود امام، یکی ظهور در ظهور حق در جامعه انسانی است و یکی هم ظهور دین حق. حالا ماجرای عالم طبیعت و اینها هم جداگونه باید بررسی بشه. عرض کردیم که در قسمت ظهور حق در جامعه انسانی رابطه بین ایمان، مؤمن و کافر سه مرحله، سه منزل رو در طول تاریخ طی میکنه. یکی مرحله تمحیص هست. تمحیص یعنی خالص کردن، جدا کردن یه حقیقتی از یه حقیقت دیگه، که این در دوره غیبت و در دوره انبیاء گذشته و الانی که هستیم و قبلا انجام میشه. با فتنه ها، با بلاها، با آزمایشات، با احکام ما تمحیص میشیم. اول در درون خودمون لیمحص ما فی قلوبکم، دلتون رو یکی بکنه، غلقش ها رو ببینید در دل خودتون، چون در هنگام امتحان آدم میبینه، در هنگام امتحان یه بار میبینه انگار حسن زنده به خداش کمه، بعضی وقتا انگار میخواد شک بکنه به خدا یا سرش داد بزنه. و این امتحانات خصوصیتش اینه، تمحیص بکنه و پاک بکنه. بعدم آروم آروم به مرور مؤمن از منافق تشخیص داده میشه، برای اونهایی که اهل بصر هستن یا اهل بصیرتن معلوم میشه، بگید اهل بصیرت. اما یه منزل بعدش منزل تمیزه که عرض کردیم در دوره حضرت حجت اتفاق میفته، که دیگه خیلی اهل بصیرت نمیخواد، اهل بصر کافیه. جدا میشن که آیاتش هم عرض کردیم 179 آل عمران بود و 37 انفال، که گفت خدا اینطوری نمیشینه که تو با هم قاطی باشید، حتما جدا میکنه. بعد روایات زیلش فرمودن این ماجرا فقط ماجرای با بلاها و امتحانات و اینا نیست، اینا قامی الان هم هست. منادی ندا میده شما جدا، شما جدا. راوی سوال کرد آقا بعدش دوباره قاطی میشن؟ گفت نه آقا دیگه قاطی نمیشن، جدا میشن. یه منزل برترش یه دیگه بعد از اینه، بعد از دوره ظهوره و در دوره قیامت انجام میشه. حالا دوره رجعتش هم یادتون انشالله مونده، که گفتیم آخر دوره تمییز که جدا میکنن میرسه به سنس و مومن الخورتوم علال خورتوم، یعنی دیگه وسم زده میشن در دوره رجعت، نشاندارشون میکنن. وسم زدن البته نه بلا نسبتشون، بلا نسبت حیوانات، اصل کاریست که سر حیوان انجام میدن دیگه. مثلا سابق حیوانات رو یه داغ میذاشتن تا معلوم بشه این مال فلانیه، مال بهمانیه. بلا نسبت حیوان روز رجعت هم کافر رو همین کارش میکنن، وسمش میکنن دیگه. حالا که قرار رو باشی فلانی مدتی زنده باشی دیگه، معلوم باشی، تابلو باشی. دوره قیامت دوره فصل است. تمییز، تمیز، فصل. فصل دیگه دو تا جای متفاوت و دو تا عالم متفاوته. ای جهنم او بهش کاملا دیگه به نهایت خودش میرسه. هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، 38 مرسلات. یا یوم القیامت یفصل بینکم، که اینم آیه 3 ممتنع است. به یه بیان دیگه این میخوام حرفای دیروز رو تکرار کنم، یعنی در واقع فقط روحش رو، حرفا جدیده دوباره، چون حیفم میاد از اینجاها بگذاریم. ماه رمضان و نهایت این اومدن و رفتن هم کلاس ارسطو که نیست، آمدن و رفتن باید به تولی بیانجامه. ما آقای خودمون رو بیشتر بشناسیم و به او بیشتر دل بسپاریم، که چقدر هم تو ماه رمضان بهش معتاجیم. فوق‌العاده در شبهای قدر، هر کی شب قدر به اندازه شناختش از امام زمان بهره میبره. و ما ادراک ما لیلة القدر الا به اندازه که و حقیقت متعالی رو بشناسی، هر چقدر اونو شناختی و باورش کردی همونقدر بهره میبری. در ابتلاعات و فتنه های دوره غیبت که تمهیز پیدا میکنن مؤمنین، پیامبر فرمود یه عده خالص میشن، آروم آروم خالص میشن. تعمد دارم این روایاتو براتون بخونم، و اینها برادران من میشن توی همین فتنه های آخرالزمان. سختی میاد، بلا میاد، شدت امتحانات میاد، انجام تکالیف سخت میشه، مثل سابقا نیست آسون بتونی تکالیفتو انجام بدی. تو همین هیستویس یه ادعایی هی خلاصه نخبه میشن، خالص میشن، اینا رو دیگه بگید برادران من. در کتاب شریف بصائر الدرجات از امام باقر روایتیست، مرحوم مجلسی هم در جلد 52 بهار نقل کرده، که رسول گرامی اسلام در یه روزی نزد جماعتی از اصحابش نشسته بود و اینطور دعا کرد: اللهم لقنی اخوانی. دوبار اینو گفت: خدای من یارانمو مثلا به هم برسون، برادرانمو ببینمش. اونایی که گردش نشسته بودن گفتن که مگه ما برادرانت نیستیم یا رسول الله؟ تو یه روایت دیگه میگه که اولی و دومی زودتر گفتن. این دو تا نامرد هر وقت یه تعبیر ایطوری بود چقدرم خودشون تعویل میگرفتن. یه تعبیر ایطوری بود ما اگه بودیم قایم میشدیم، میگفتیم خب حالا الان میگه نزایه میشیم. اینا اینقدر به خودشون مطمئن بودن میگفتن آقا ما نیستیم. دوست چندین روایتی که اینطوری هست. آقا فرمود: لا انکم اصحابی و اخوانی قوم فی آخر الزمان. شما یاران منید اما برادران من روز آخر الزمان میان، در دوره آخر الزمان. ولم یرونی، من اونا منو ندیدن، نه شق القمر دیدن نه منو دیدن. یک کتابی توی روایت دیگه میگه مرا از سر سیاهی های بر سفیدی ها باور کردن، کتابا خوندن باور کردن. مثل شما نبودید هی اومدید و بهم دیدی سنگریزه سخن اومد چی اومد. لقد عرفنیهم الله به اسمائهم و اسماء آبائهم. به خدا خدا اینا رو به من شناسونده به اسمهای خودشون و اسمهای پدراشون، جز جزشون رو میشناسن. من قبل ان یخرجهم من اصلاب آبائهم و ارحام امهاتهم، قبل از اینکه متولد بشن من میشناسمشون. حالا وجه برادریشو میگه اینجا، ایلام لام تعلیل برای وجه برادری. چرا اینا رو بهش گفتی برادر؟ خب خیلی ها به شما مؤمنن. لأن لأحدهم اشد بقیتن علا دینه، خیلی باقی بر دینشون هستن، خیلی محکمن تو دینشون، اینقدر محکمن که بیا و ببین. مثل کسیست که کلقابز علا جمر القضا، مثل کسیست که مثلا این خارهای تیز دست بکشه و خار از دوبری بکشن، اینطور محکمن. اولائک مصابیح الدجا، اینها چراغ‌های تاریکی‌ها هستن برادران من. فکر نکن آقا غیبت شد همه بدبخت شدن، همه خراب شدن. کی گفت اینو؟ توش هستن کسانی به عظمت سلمان، توش هستن کسانی که این تعابیر سنگین پیامبر درباره شونه. ینجیهم الله من کل فتنه غبراء مظلمه، خدا نجات میده اینا رو از هر فتنه ای، نجاتشون میده به خاطر این ایمانشون. خب این دوره تمهیز، این ردیف بس رو گم نکنید. در این دوره تمهیز یه سرمایه اینطوری برای رسول الله جمع میشه که عجب سرمایه است، عجب سرمایه است. از جمع این سرمایه که نسبتاً کم هم نیست، البته نسبت به کفار و منافقین کمه، ولی به نسبت بعدی ها باز بد نیست. از جمع اینها یه عده‌ای در میان که قرآن ازشون تعبیر میکنه به امت معدوده. این تعبیر آیه 8 سوره هوده. آیه 8 از سوره هود میگه اگر ما تأخیر عذاب انداختیم برای بعضی‌ها، گذاشتیم برای امت معدوده. امت معدوده کیه؟ روایات زیلش میگن این 313 نفری هستن که با حضرت صاحب میان. امت معدوده از کیا در میانی؟ امت معدوده از همون کسایی که تمهیز شدن و خوب شدن برای رسول الله. این 313 تا به اصطلاح قلبه ها و بهترین هاش هستن، سرسبداش هستن. کار با اینها شروع میشه، با اینها شروع میشه، چون میخوام از تو ردیف بحثای قرآنی بیام. پس آیه 8 سوره هود هم یادت باشه، با اینها شروع میشه و خلاصه میاد و تو روایات هستی خیلی از کافرین ایمان میارن، هی که عرضه میشه و دعوت میشه و اینها، خلاصه ایمان میارن. دو آیه خیلی جالب رو میخوام براتون بخونم، خیلی جالبه. یکی آیه 75 مریمه توی این قطعه از تاریخی که داریم میگیم، یکی هم آیه 24 سوره جنه. باور میکردید قرآن اینقدر درباره ظهور حرف زده باشه؟ ما میخوندیم هی میگفتیم فکر نمیکنیم، فکر میکنیم اینا همش مال قبله یا همش مال قیامته. در 75 مریم میگه قول من کان فی الزلاله فلیمدد له الرحمن مدا. اگه بحثای قبلی تو ذهنت باشه ببینید خیلی قشنگ با هم ست میشن. میگه هر کسی که در زلالت باشه فلیمدد، خدا کمکش میکنه، خدا مدد میرسونه. نمد دو اله ها اولا و ها اولا. هر کسی انرژی از خدا بخواد اینطور نیست که اونو کودنش کنه فقط بچه مومنا رو آدم های تیزی بکنه، نه اونم تیزه، تیزیشو تو اون زمینه خرج میکنه و خدا هم مددش میده. نه که یعنی خدا راضیه ها، تیزی فکرش رو. خب مثلا این هایی که الان این همه اکتشافات میکنه این هم میرن جلو، این آدم های پپه ای هم؟ نه دیگه، آدم های تیزی هم، خدا هم کمکشون میکنه. خب قربونت برم کمکشون بکنی این بدی ها رو درست میکنن. خب بکنن، ما کمک کنیم. نمید دو اله هاولا و هاولا. ما بعضی وقتای خورده خرفت میکنیم دنبال اینها نمیفتیم، یا مثلا یه آدم های دست چندومی میفتن دنبال کارهای خدا. آدم های تیز بیان، خدا هم کمکشون میکنه. میگه که اگر در زلالت کسی افتاد فلیوم دد له الرحمن مدا، کش میده براش. او آیات مربوط به دوره استضعاف غیبت رو اینجا بیار، کشش میاره. خدا اصرار دارد در زمانه غیبت زلالت کش بیاد. یه عده اراده کردن زلالت درست کنن، جهالت نوینی درست کنن در تمام مناسبات بشر بدونن. خدا چرا با معجزه جلوشو بگیره؟ کشش میاره. باشه کشش میاره، هم ارزن هم طولن هم زمانن. حتی اذا رأوا ما یوعدون، ای آیاتی که میگم بعد خوب توجه روش بکنید، تا وقتی که اونی که وعده داده بودیم برسه. روایت داد میزنه که آقا این ما یوعدون مهدی ماست، او چیزیست که وعده داده بودن. کش میاد زلالت اینها تا روزی که ظهور آقای ما اتفاق بیفته. بعد وقت چی میشن؟ اما العذاب، خیلی دقت کنید به آیه، و اما الساعه، یا باید عذاب بکشن یا بخوره برای قیامت. یعنی یا بمیرن تو این دوره، بمیرن قیامت حسابشون رو برسیم، یا عذاب. واضحه که این عذاب عذاب قیامت نیست، ولا با اما نمیگفتش، یا عذاب یا ساعت. این عذاب رو فرمود اون چیزیست که آقا جان ما میاره، اونو براشون میاره. اگر کسی هم زودتر مرد و یه اتفاقایی براش افتاد، از ساعه روز قیامت خفتشو میگیریم. فسیعلمون، توجه، فسیعلمون، به زودی میبینن میفهمن. من هو شر مکانن و اضعف جندا، داد میزنه که آیه مربوط به حضرت مهدی است. به زودی میفهمن اینا مد پیدا کرده بودن، اینا عالمو گرفته بودن و میگفتن هل من رجل، اینها میگفتن تنها راه آدم شدن غربی شدن است، اینها میگفتن هر کی نیامد بدبخت است. اینا صداشون عالمو پر کرده بود. به زودی میبینن مکانت کی پستر، شرون مکانن، بدترین مکانت و بدترین جایگاه چیه. و از افو جندن، و کی سربازاش کمتره. جند که دیگه برای قیامت نمیگن، کسی با خدا لشکرکشی نمیکنه قیامت، برای بگه کی لشکره کی کوچیکتره. اوصاف قیامت، نکته، قاعده قیامت، آیات قرآن یکی دوتا نیست، آیون حافظ الان حافظشون بیارن خیلی آیاته. یه قاعده ای تأسیس میکنه خدا برای قیامت، میگه همه تون فردن میاد. زندگی اجتماعی تعطیله دیگه، روز قیامت کسی دیگه اجتماع نیست، کسی با کسی نیست، نه کسی پسر کسی است، نه کسی پدر کسی است. اصلا نیست، نه هست، گرفتار حواسش نیست. خیلی دقت کنید، یوم ازن لا انصاب بینهم، لا انصاب بینهم یوم ازن، مثلا امروز دیگه نسب نیست، نه نسب هست من گرفتارم، نه کسی پسر کسی نیست، کسی مادر کسی نیست، کسی تمام شد، اجتماع هم نیست، زندگی اجتماعی هم نیست، هر کم فردن و ییدن میره. توجه کردید؟ خب جند کجا بود روز قیامت؟ کسی سربازاش بیشتر یا سربازاش کمتره؟ ایمال اینجاست. گفت نشونتون بگیم کی سربازاش بیشتره. ما از یه امت معدودی شروع میکنیم، 313 تان، اما 313 تا کو هم الوزراء له، اینها وزیران حضرتن، کسایی هستن که سنگینی بار و حکومت حضرت سر دوش این 313 تاست. 313 تا خمینی هست، صلوات داشت. حتما امامه شرط نیست ها، چون دربارش فرمود بعضی هاشون لا خلاق لهم، کسی گمانش هم نمیزد اینا باشن. ماجراها بسیاری که گفتنی نیست. یه بار کسی بسی سواره که پیاده خواهد شد، بسی پیاده که سواره خواهد شد. این قدید اوضاع عوض بشه، حالا فریب نمیخوریم که یه باره مثلا، ولی خب بعضی هاشم از علمای دینن. ایایه روایاتش هم الان میگم، در روایت از امام صادق علیه السلام هست که این ماجرا مربوط به دوره ظهور ما میشه، ظهور حضرت مهدی میشه. کافی جلد 1 صفحه 431 آیه 24 جن. حتی خیلی دقت کنید عبارت ها چطوری با هم چفت میشن. حتی اذا رأوا ما یوعدون، همو عبارت، تا وقتی که ما یوعدون رو ببینن. ما چی رو وعده داده بودیم؟ وعد الله الذين امنوا وعد الله، وعد الله هم وعده است هم منت. اینا رو ما وعده داده بودیم، فقط به شما هم نگفته بودیم، از داوود و کی و کی هم تو قرآن خودتون خبره که اونا هم میگفتن. فسیعلمون من از اف ناصرا و اقل عددا. دوباره یه تعبیر شبیه به همون، وقت زود میفهمن کی نصرت ناصرانش کمترن و کی عددش کمتره. شما فکر نکنید کافرا بیشتر میشن آخر، چرا؟ تو دوره غیبت بیشتر میشن، اما ظهور وقتی اتفاق افتاد، اولا جنگ جانی به این معنی که همینطور هی آدم بکشن نیست. خیلی ها میگرفن، خیلی ها تو اروپا و آفریقا و کجا و کجا وقتی حق رو دیدن میان، یا عده از این لجوج ها و طاغی ها میستن، وقت نشونشون میدیم کی بیشتره؟ ما بیشتریم یا شما؟ یه سطل آب بریزیم آبتون میبره، که همین امروز هم اگه میریختیم میبرد و نمیذاشتن. دوباره درباره سوره جن هم فرمود که این هم مربوط به حضرت مهدی میشه. دوباره کافی جلد 1 صفحه 300 و صفحه 434، دو سه صفحه بعد از اون. خب یه آیه دیگه، آیه 12 تا 15 انبیا هم خیلی خواندنیه تو این ماجرا، تو این قطعه تاریخی که ازش حرف میزنیم. یعنی ظهور اتفاق افتاده، بعد درگیری ها شروع شده، با یه امت معدود شروع کردیم، خیلی ها رو جذب کردیم، یه عده رو هم قراره به درک حاصل کنیم. یه جایی خیلی خوبی امروز میخوام ببرم اگه حواله بکنه. فلما احسوا بعثنا، موقعی که بعث ما رو احساس کردن، بعث ما قیامت نیست، بعث ما شدت ما عذاب ما احساس کردن. اذا منها یرکزون، از خونه هاشون فرار کردن، که اینو روایات مجال نیست براتون بخونم، همش دو سه صفحه روایته که اینا مال کجا هستن، کدوم منطقه هستن، پناهنده میشن به رومیان، از دست اصحاب امام زمان اسلام میخوان در برن، این چیزای جلو پلاساشونو میذارن و در میرن، خونه ها و چیزایی که جمع کرده بودن. بهشون طعنه زده میشه، لا ترکزو ورجو الی ما اترفتم فی، فرار نکنید، برگردید تو اون چیزایی که توش اطراف میکردید. اطراف کار کیه تو قرآن؟ رصد بکنید، کار شیاطین، کار کسایی که مستکبرینی که میریزن و میپاشن و فساد میکنن تو عالم، کسایی که زیاد خورده هاشونه که تو صد میریزن میشه قبیله ها رو باش سیر کرد. اینا برگردید اطرافتون رو ادامه بدید. و مساکنکم لعلکم تسالون، برگردید تو خونه هاتون، تا اینجاش کار ندارم. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، خودشون میگن وای بر ما، ما از ظالمین هستیم. آیه اومد، ما تو عدون اومد. اینجاش بچه های شیعه، خون حماسه باید در رگتون بدره وقتی آیات حماسی قرآن رو میشنوید. فرمود هر کس جهاد نکرده باشه، پیامبر فرمود هر کی جهاد نکرده باشه و آرزوی جهاد در راه خدا هم نداشته باشه، اگر بمیرد بر شعبه از نفاق مرده است. شما الان فرصت جهاد براتون نیست، اما توی آیات هی پنجهاتون رو محکم بکنید، خون تازه تو رگاتون باشه، آرزو بکنید من باشم این دندونامو سر هم بکشم این اتفاق بیفته برای من، تا با آرزوی جهاد لاقل ببینیم که شاید هم خدا خواست و نمردیم و دیدیم اون روز رو. فما زالت تلک دعواهم، هنوز این حرفشون تمام نشده، حتی جعلناهم حسیدن خامدین. الله اکبر. این وقتی که داست توی مزرعه بیفته، حسیدن خامدین، همین حسیدی که بریزه، فرمود زیلش روایات فرمود حسید به صیف و در زمان قائم ماست، شمشیری بر اینها کشیده میشه، حسیدن خامدین، درو میشن سر هم میفتن. کافی جلد 8 صفحه 51 روایتش. خب این اتفاق میفته. خب پس ما الان رسیدیم به جایی که از یه امت معدوده آمد دنیا رو داره همینطور میگیره تا یه عده کافرینی که بعدش هم دوره تمیز و دوره فرض بکنید سن سمو من علل خورتوم تا برید جلوتر. نکته اساسیم اینجاست که اساسیه بس. گفتیم جلوه دیگر ظهور، جلوه ظهور برای کیه؟ برای خود امامه. امام تعالی اگرم بوده حاضر بوده، ظاهر نبوده. امام ظاهر قرار است بیاید، او کسی که امامت رو ظاهر میکند. و کی میدونه امامت یعنی چی؟ امامت یعنی توحید. حقیقت امامت چیزی به جز توحید نیست. اگر ظهور پیدا کرد، منور کرد عالم رو، کی میفهمه یعنی چی؟ به خدا اگر تا آخر ما رمضون سر همین یه تیکه حرف بزنم، هنوز روایات بسیاری هست که نخوندیم، هنوز آیات بسیاری هست که نگفتیم، بحث هم که بالکل معطل مونده. و خواهش میکنم سر اینها درنگ بکنید. به خدا کسی اگر حقیقت امامت رو نشناسه، فقط مستحبات واجبات کمکی بهش نمیکنه، جایی نمیبردش. اصلا مستحبات و واجبات کسی رو پر میده که این حقایق رو فهمیده باشه، بفهمه عالم یعنی چی، بفهمه ولی خدا یعنی چی، خلیفت الله یعنی کی، مگه خلافت یعنی چی؟ چه او آلیاسینی که میخونی خلیفت الله بیاد. حالا توجه بکنید، مراتب ظهور گفتم که اولا امام زمان علیه السلام نسبت به امام علی این فرق داره که ظاهر میشه. حالا یه چیزی میخوام اضافه کنم، حتی ظهور امامت امام زمان علیه السلام هم در دوره ظهورش مشکک به تشکیکه. یعنی اول ظهورش با وسطش با آخرش یه حد ظهور نداره، هی بیشتر میشه. هر چقدر آینه عالم صیقلی تر شد، او هم هی نور بیشتری تشعشع میده. میرسه به جایی که آدم حیرت میکنه، باید فقط یه کار بکنه، اسجد اول آدم و سلام، بیفته زمین بگه تمام تسلیمم. خوب دقت کنید، سه مرحله میکنم براتون. یکی مرحله مکه است. در مرحله مکه وقتی حضرت ظهور میکنه، هنوز نزدیک به حضوره، اتفاق خاصی نمیفته در مرحله اول، در قدم اول. چرا؟ جبرائیل باهاش بیعت میکنه، 313 فرشته برگزیده باهاش بیعت میکنن، همون 313 تا هم به طرفت العین میان. اگه حوصله‌شو داری من یه روایت قشنگه اشاره بهش بکنم. بعد او وقت میاد در مرحله کوفه. در مرحله کوفه که مرحله تشکیل حکومته، قیام، حکومت، تمدن. قیام در مکه است، حکومت در کوفه است، تمدن از ماجرای قدس به بعده که عالم را میگیرد و طرحی نو در میاندازد در تمام عالم. ظهور امام عصر سلام الله علیه هم توی این سه مرحله میزان نیست، هی شدید و شدیدتر میشه. به مرحله قدس که میرسه دیگه معلوم نیست آسمان کجا، زمین کجا، معلوم نیست. بذارید من مال مکه رو فقط یه روایت زیباییست یه اشارهی بکنم برای مؤمنینی که میخوان صفا بکنن و این شبها با آقاشون یه آشتی جدیتری بکنن. هر چقدر هی یادتون اومد توی این روزها، توی این آنات، بیشتر از همه و بیشتر از همه چیز امام زمان رو یاد بکنید. فبلغ منا تحیتا و سلاما، سلام ما رو بهش برسون، هی یاد بکنید تا یادتون بکنه که یاد او بسی کارها بکند. در تفسیر قمی از ابی خالد کابلی از امام باقر علیه السلامه، می فرماد والله لک انی انظر الی القائم وقد اسند ظهره الی الحجر، که انه دارم نگاه میکنم به حضرت مهدی که پشت خودش رو به حجر الاسود زده. ثم ینشد الله حقه ثم یقول یا ایها الناس من یحاجنی فی الله فانا اولا بالله. خدا حقش رو بهش میده، سپس میگه ای مردم، خطبش رو اینطور شروع میکنه، اگر کسی درباره خدا احتجاجی داره، من اولا الناس به خدای متعالم، کسی از من نزدیکتر به خدا نیست. اگر ادامه میده، اگر کسی مهاجعی درباره آدم داره، من اولای با آدمم، نوحم، ابراهیمم، موسی هستم، عیسی هستم، محمد هستم، من به اینها اولام. یعنی هر کسی با اینها کار داره، من اولا نزدیکترینم به اینها. اگر کسی حاجتی احتجاجی با کتاب الله داره، من به اولام به کتاب الله. ثم ینتهی الی المقام، میاد به سمت مقام، اونایی که مکه رفتن میدونن، فیصلی رکعتین، دو رکعت نماز میخونه. شب ظهوری اتفاق میفته. شبش آمده در همین جا سر به سجده گذاشته و این دعای شریف امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء رو در سجده گفته. ما یه میلیون بار میگیم، او یه بار میگیره، کار تمامه. کی؟ چون خودش داره امضا میکنه. خدایا امن یجیب المضطر، برای مریض میخونید یادت باشه ای آیه اصلش مالکیه، چون پشتش میگه و یجعلکم خلفاء الارض. مریض خوب شد نمیاد خلیفه خدا بشه، خوب میره خونش. مضطر کسی است که اگر بهش کشف سوء ازش کردیم خلیفه خدا روی زمین میشود. این است که میاد سرشو میذاره و امن یجیب المضطر، آیا اجابت نمیکند مضطر را و یکشف سوء و کشف سوء ازش بکنه، که خدا میدونه سینه دیگه چقدر تنگ شده، صبر چقدر دیگه تمام شده که میاد به اینجا میرسه، به سجده میکنه و تمام میکنه. اینجا هم آقا میفرماد که به همین ابی خالد کابولی است که دیروز عرض کردم آدمش کیه، میگه دو رکعت نماز میخونه بعد خدا حقشو بهش میده. امام باقر فرمود خوبه والله المستر فی کتاب الله فی قوله امن یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض فیکون اول من یبایعه جبرائیل ثم، همینطور میگه دیگه، جبرائیل و بعدش عده فرشتگان و امثال اینها و بعدش هم کسایی که خودشون آماده کردن، همون 313 تا. آقا میفرماید امیرالمومنین درباره شون گفته هم المفقودون فی فروشهم، توی رخت خواباشون مفقود میشن، صبح بابا مامان میام اینا نیستش، رفت مکه. و ذالک قول الله، همش تو قرآنه ها، اهل بیت هیچی به جز قرآن نگفتن. آقا فرمود همینی که اینها هم مفقود میشن از خونه‌هاشون میان مکه کنارش، اینم تو قرآن هست. کجاش؟ اونجایی که میگه فاستبق الخیرات اینما تکونو یعت بکم الله جمیعا. در خیرات شما سبقت بگیرید، شرطش اینه، در خیرات سبقت بگیرید، اون وقت هر جا باشید خدا شما رو میاره. کجا میاره؟ پیش صاحبتون، میارتون تو مکه. اینم آیه اینها. بعد آقا دوباره تفسیر کرد این خیرات چیه که ما توش سبقت بگیریم. اگه علامه طباطبایی باشه اینجا میگه آیه یا حقیقته خیرات همش، ولی اتم مصادیق خیرات به تعبیر امام باقر علیه السلام الولایه، در ولایت علی ابن ابی طالب از همدیگه سبقت بگیرید، در ترویج مذهب تشیع از همدیگر سبقت بگیرید، در نشاندن حب امیرالمؤمنین در سینه دیگران از هم دیگر سبقت بگیرید. این فسبق الخیراته، اینها رو میاره، اینها رو جمع میکنه. بعد فرمود که امت معدودم، اینجا دوباره تو این روایت هست که اینها اصحاب امام زمانن، خلاصه بعد درگیریشون با سفیان اینها رو میگه که وقتم نیست. خب الان اینجا جبرائیل بیعت میکنه اما الزاماً مردم نمیبینن. مردم این 313 تا فرشته یا اون 4000 فرشته با نوح که باش بیعت میکنن رو نمیبینن، اما یه اتفاق میفته. پس یه مرحله از ظهور که هنوز آدم با یه آقایی در سر و کار داره که تو مکه داره خطبه میخونه، اما وقتی اومد کوفه، آیه و روایاتش رو دیروز براتون خوندم تکرارش نمیکنم، که گفت چی؟ گفت با ابر میاد، یعنی بالای سرش یه ابری است، یه غمامی است که سایه میندازه. بعد روایات هم زیلش فرمود در 7 تا چیز نورانی، حاله نورانی میاد که کسی هم نمیدونه تو کدوم یکیشه. ای آقا تو قبلا که طوری نمیومد، با اسبش بود. نه دیگه، مرحله کوفه مرحله حکومته، ظهور بیشتری انجام میشه، ظهور بیشتری انجام میشه. حالا ببینید بعد که از کوفه لشکرکشی میکنه به سمت بیت المقدس، اونجا چه اتفاقی میفته. حیرت میکنه آدم. یه آیه تو، فقط یه آیهشو میگم، روایات زیلش زیادن، من 4 دونش رو بهتون اشاره میکنم، خدا میدونه آدم حیرت میکنه. آیه 69 سوره زمر مال این دور است. و اشرقت الارض به نور ربها، زمین اشراق پیدا میکند، نورانی میشود، تابش پیدا میکند به نور ربها. روایت اول در تفسیر قمی از مفضل ابن عم، مفضل همین کسی است که توحید مفضل هم از اونه، یک کتابی هست توحید مفضل. مفضل هم یه آدم لوطی بود، یه آدمی بود که لوطی منش بود، لباسش چطوری بود؟ غلط انداز بود. هست بعضی بچه‌ها میان آدم فکر میکنه خیلی آدم حسابی نیستن، از قضا حسابی تر از همه خودشه. حالا مثلا فرض کنید آستینش خورده کوتاه‌تر از شماست، یا ولی آدم مردیه واقعا. مفضل هم اینطوری بود، یه شالی می‌بست یه طوری بود، غلط انداز بود. یه باری امام صادق نشسته بود یه چند تا از این مقدسا دورش بودن، یه گفتن آقا با هر کی سلام نکن، موتور هر کیو سوار نشو، اینطوری میگفتن. آقا در آورد گفت که ما یه قرضی داریم الان، حرف تو حرف آورد، ما یه قرضی الان داریم، کاش مؤمنین کمکمون میکنن. گفت چقدر؟ مثلا گفت 1,000,000. این نگاه او کرد، اون نگاه ای کرد، حالا آقا التماس دا فرماش نداره، یه استخاره میخواست، خب رفت. مفضل موقع اومد تا گفت رو برداشت قرضه رو آورد. گفت اینه که مفضل بهتره بقیه است. توحیدم برای مفضل گفته. به مفضل، چون چند جا راویش مفضله، میگه انهو سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول فی قول الله اشرقت الارض به نور ربها. من از امام صادق علیه السلام درباره این آیه شنیدم. دستان داره میلرزه این آیه. قال رب الارض امام الارض. آقا فرمود رب ارض که اشرقت الارض به نور ربها، این ربها امام زمینه، نه خدا. خدا که همیشه هست، نسبتش با عالم به سویه است، چرا اون موقع روشنش کنه؟ امام اگر آمد یه اتفاق میفته. امام اگر آمد حیرت میکنه آدم. یه سوال اساسی است، روش فکر بکنید ببینیم فردا میتونیم چیزی دربارش بگیم یا نه. چرا هرچی در قرآن تعبیر درباره حضرت مهدی است، او تیکه مضافش رو برداشته، فقط مضاف الیه رو آورده؟ دیروز میگفتیم یار الله، خدا بیاید، دوباره گفت ربها، خود رب، هی ربشو میگه، هی گفتیم آقا جان امر رو رب. امام رضا علیه السلام گفت امر پروردگار. آقا چرا خدا اینطوری غلط میندازه؟ هی چرا اینا رو عصب میکنه همه جا که آورده؟ چی میفهمی از این کار خدا؟ یعنی خدا هیچ وقت اینطوری تو عالم نمیاد که زمان حضرت مهدی میاد، یه ظهور تام و تمامی قرار اتفاق بیفته. اینه که درباره ایشون میگید خلیفت الله، هرچی تعبیر هم هست اینطوریست، بقیت الله، خلیفه خدای متعال، جانشین خدای متعال. جانشین خدای متعال یعنی مظهر خدای متعال، یعنی اگر نور سماوات و الارض که خدای متعال است وقتی در آمد، نه حاضر شد، ظاهر شد، عالم را روشن میکند، عالم رو روشن میکنه. ببین تعبیر رو فرمود که رب ارض امام ارض است. قلت و فاذا خرجه یکون مازا، اگه ای آقا خروج کرد چی میکنه وقت چی میشه؟ قال علیه السلام اذن یستغن الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و یجترعون به نور الامام. اگه آقا آمد دیگه مردم بی نیاز از نور خورشید و ماه میشن و جرعه جرعه بر میدارن از نور امام. بعضی ها هنوز فکر میکنن داره تشبیه میکنه، یعنی شمس و قمر هم هستن، همه چی هست، نورانیتش مثل آقای بهجت نورانی بود. نه داداشم، خیلی فرق میکنه. زمین واقعا روشن میشه، واقعا روشن میشه، دیگه شب و صبحی نیست. میگم حیرت میکنیم اون دوره آخر، دوره ظهور که بعدش دیگه رجعته، آدم حیرت میکنه، نمیفهمه زمین کجاست، آسمان کجاست. روایت دوم، مرحوم صدوق در اکمال الدین نقل کرده. حالا اینا آدماشو میشناسید دیگه، شیخ المحدثین مرحوم صدوق، یکی از بهترین کتابایی که در احادیث آخرالزمان و چیز نوشته شده که به دستور خود حضرت مهدی هم بوده، اکمال الدین، از امام زمان، از امام رضا علیه السلام، یه حدیث بلندی است، من 3-4 جملهشو میخونم. فرمود که هو صاحب الغیبه قبل خروجه فاذا خرج اشرقت الارض به نور ربها، اگر خروج کرد وقت زمین به نور رب روشن میشه. و وضع المیزان العدل بین الناس فلا یظلم احد. و وقت وضع میزان میشه دیگه، کسی به کسی ظلم نمیکنه. از اینجاش من میفهمم که این تو دوره قدس اتفاق میفته. چرا؟ چون در آیه 4 سوره محمد صلوات الله و سلام علیه یه تعبیری هست، حتی تزع الحرب اوزارها، میگه جنگ هست و جنگ هست تا وقتی که سنگینی جنگ دیگه زمین گذاشته بشه. روایات ذیلش فرمودن که این وقتی است که عیسی میاد، حین این حتی تزع الحرب. تزع الحرب که اتفاق میفته سنگینی جنگ دیگه زمین نهاده بشه؟ وقتی که عیسی میاد. روایات میگه عیسی کجا میاد؟ توی بیت المقدس میاد. پس معلومه این اتفاقها از بیت المقدس شروع میشه دیگه، این مرحله از ظهور. بعد فرمود که هو الذی یطفی له الارض ولا یکون له ظل، زمین براش دیگه تیم میشه و آسون میشه و پهن میشه و سایه ای دیگه براش نیست. هو الذی ینادی مناد فی السما باسمه یسمه جمیع اهل الارض بالدعاء الی، او کسی است که منادی آسمانی براش ندا میده و الی ماشاءالله. روایت سوم از جناب شیخ طوسی است، از اکابر شیعه است، در کتاب شریف الغیبش، باز از امام صادق علیه السلام، ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربها، آقای ما وقتی قیام میکنه زمین رو به نور رب روشن میکنه. و استغن العباد من ضوء الشمس، بینیاز میشوند مردم از نور زمین. حالا اینو وقتی خوب خوب درکش میکنی از حالت مجازی و از حالت شعری در میاد برات که اتفاقات زمینی مربوط به ظهور حضرت حجت رو هم بحث بکنیم که چه اتفاقایی در زمین میفته که جلو رومون انشالله. و یعمر الرجل فی ملکه حتی یولد له الف زکر، دیگه عمرها میشه هزار ساله، آدم چقدر بچه میاره، اینقدر عمر طولانی میشه که هزار تا بچه داره آدم. خب بعد میگه و یبنا فی زهر الکوفه مسجدا له الف باب و یتصل بیوت کوفه به نهر کربلا، یه مسجدی فقط تو کوفه میسازه که هزار درب داره و کوفه به نهر کربلا که میشناسیدش متصل میشه. تو یه روایت دیگه میگه که همین روایته که اگر یه کسی بخواد به نماز جمعه برسه با یه سواری سوار میشه به تاخت میره و به نماز جمعه آقا نمیرسه، اینقدر شهر بزرگ میشه و ترافیک هم داره احتمالاً. روایت چهارم و آخری مجلسی از باز مفضل ابن عمر از امام صادق نقل میکنه، شاید همون روایت باشه اما یه اضافه ای داره. میفرماید که ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربها، بعد میفرماد استغن العباد عن ضوء الشمس، ببینید تو همه روایاتش این بود، و ذهبت الظلمه، دیگه تاریکی میره، و یعمر الرجل، دوباره اینجا هم هست، و تظهر الارض، این اضافه داره، و تظهر الارض کنوزها حتی تراح الناس علی وجهها، ظاهر میکند زمین، فاعل تظهر کیه؟ زمین، زمین آشکار میکنه. یادت هست گفتم یحیی الارض نگو فقط سبزهاش، نه آقا سبزه آقا سبزه زندن، زمین خود مرده، نه زمین زنده خواهد شد، زمین زنده خواهد شد و هوشیار گنجهای خودش رو آشکار میکنه، حتی تراح الناس علی وجهها، طوری که گنجها رو مردم روش میبینن، روی زمین میبینن، یعنی به جایی که هی برن بکنن اون خودش میده بیرون گنجها رو. و یطلب الرجل منکم، اینقدر وضع خوب میشه و اینا همش معلوم قبل از دوره کوفه و چیز نیست، همش از بیت المقدس به بعده که این بساط اصلی در عالم پهن میشه. میگه طوری میشه که اگه یه مردی بگرده که زکات خودش رو به یه فقیر بده، فقیر پیدا نمیکنه، مالش زکات گرفته فقیر پیدا نمیشه که بده. این اتفاقات بزرگ قراره بیفته و خیال نپنداریدش. من این کتاب رو آوردم میتونستم از سر عیون اخبار و رضا روایتش رو براتون بخونم، از جناب حضرت آیت الله وحید خراسانی است، از بزرگان مراجع و آدم دقیق و خوب، کتاب خیلی فنی و خوب و دقیقی هم هست. یه روایتی رو از امام رضا نقل کرده که از حسن محبوبه، حسن ابن محبوبه، که ایشون دربارش میگه که مقام علمی بسیار بالایی داره و از ارکان اربعه است. امام رضا یه روایتی رو نقل کرده، مقایسه بکنید ببینید توصیفاتی که درباره ائمه شده چقدر فرق داره امام زمان با اونها. عرض کردم گوهر ذاتیشون با هم فرق نداره، اما بروز و ظهوری امام زمان پیدا میکند که پیغمبرم پیدا نکرده و هیچ کس پیدا نکرده، و این نه من و شما را، انبیا و اولیا را حیران کرده، انبیا و اولیا رو حیران کرده. ترجمه‌اش رو عرض میکنم. امام رضا فرمود که به ناچار فتنه و آشوبی بسیار سهمگین و خونین روی خواهد داد، اینا قبل ظهور، که هر نوع خیشی و نزدیکی و دوستی و رفاقتی ساقط خواهد شد و از بین می رود، و این امر هنگامی است که شیعه سومین فرزندم را گم کند، سومین فرزند امام رضا، که اهل آسمان و زمین و هر تشنه ای از مرد و زن و هر اندوهگین و هر ستم دیده ای برای او اشک ریزند، برای او اشک ریزند، نه اشک برای امام حسین آخرش دعایی برای امام زمان. روزه امام زمان علیه السلام یکی از عظیمترین روزه های عالم هستی است، این غیبت سختی که دچار شده امام زمان و عالم به تبع او. میفرماید اهل آسمان و زمین و هر تشنه ای که شما هم تشنه اید این روزا از مرد و زن و هر اندوهگین و هر ستم دیده ای برای او اشک میریزد. سپس فرمود پدر و مادرم فدای او. امام رضا گفت پدر و مادرم فدای آن مردی که هم نام جدم میباشد و شبیه من و شبیه موسی بن عمران است. اینجاش بر پیکر اوست پوشش های نور که به پرتوی روشنایی قدس افروخته شده است. علیه عربیش جیوب النور تتوقد و به شعاع ضیاء القدس. وحید خراسانی میگه من نمیفهمم. بر اوست یه چیزهای نور. ببینید تعبیر اینه دیگه، پوشش های نور اونم به شعاعهای ضیاء قدس. یعنی چی؟ اگه حقیقتشه که علال قادر رسول الله اولا بوده به این، اگه ظاهره یه چیزیست که ظاهریست، نورش از خورشید نیست، نورش از ماه نیست، نور قدس عالم، مرکز قدس عالم، خدای عالم رو به ما میتاباند و ظهور به این عظمت در عالم اصلا اتفاق نیفتاده تا حالا. از آدم تا خاتم منتظرش بودن. اینو باور کنیم، ما با ظهور حضرت داریم مواجه میشیم و باید مطالبهش کنیم. بعد فرمود که چه بسیار زن مؤمن سرگردان و چه بسیار مردان غمگین که حیران و اندوهگین باشند که تشنه آن آب خوشگوارند. اینم دوباره یکی از ماع المعین تو قرآن باز درباره حضرت. گویا آنان را می نگرم که در هنگامی که به طور کامل از یافتن آن مأیوسند که ناگهان ندایی برآید که همه از دور بشنوند، چنان که از نزدیک شنیده می شود. نزدیک و دور یه جور می شنوندش. که اوست رحمت بر مؤمنان و عقوبت بر کافران. انشاءالله این روز با برکت رو ببینیم. به نیت امام زمان علیه السلام و به نیت اون ایام با برکتی که سر راهتون هست، این روزها تشنگانی که اندوهگین اونن و گرسنگانی که اندوهگین اون هستن بدانند یا ندانند در باطن خودشون گریه میکنن بر غیبت امام زمان علیه السلام، دست به راه کمک های شما هستن. حتما به نیت امام زمان علیه السلام و صدقه برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام یک کمکی به اهل سومالی بکنید، هرچه بیشتر بهتر. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا.